لله ولغزة ألف سلام رفعوا علم الإسلام حقق الأحلام
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى ملاحم وبحق شهيد القدس لن نبرد جيش الظالم
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
11 شد و ما در خیابان پیروزی با شما همچنان همراه هستیم با طرح این سوال که اگر به انتخاب شما باشه مرگ نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی رو چطور رقم میزنید؟ و از بین پیامک های شما آقای علی نفری از قزوین گفته که نتانیاهو و کابینش باید تا آخر عمرشون خدمتکار مردم غزه و لبنان باشن. و دوستان دیگرمون که گفتن که بله آقای علی جلالی گفتن اگر که من بودم نتانیاهو رو می‌بردم تحویل اون کسانی می‌دادم که عزیزانشون رو شهید کرد، اونا خودشون می‌دونن که چی کار باید باش بکنن.
والقدس لنا الارض لنا والبحر لنا الصبح قريب والقدس لنا
حمید گفته که این جنایتکارها رو جلوی کروکودیل هم که بندازی این حیوان هم میدونه که اینها کودک‌کش هستند، این گرگ صفتها رو نمیخوره. یکی از دوستان گفته بود که من نتانیاهو رو کارگر در واقع ساختمونی میکنم که باید برای مردم غزه بسازه. در جوابش آقای عباس خدنگی از بیرجند گفته که حیف نام کارگر که روی این آدم نمای خونخوار بگذاریم.
الارض لنا والبحر لنا الصبح قریب والقدس لنا 0939-6612 گفته که با ناخونگیر قطعش میکنم. و آقای مهدی محمدی از مشهد گفته که با خنجر یمنی شمشیر عربی گرز رستم میکشمش.
و با اذن الله غدا تنهار بروج الردا و سنمحو اسرائیل لا نبالی.
واقعا چه عاقبت‌های عجیب و غریبی رو دوستان دارن برای این رژیم صهیونیستی و نتانیاهو رقم میزنند. اسماعیل تخشید نیا از بندر عباس گفته که اگر دست من بودش نتانیاهو رو در آب جوش مینداختم. داریوش خرم از شیراز گفته که به زودی انشالله نتانیاهو رو بر موشک میبندیم به طرف کابینه خودش میزنیم. و دوستان دیگر هم همینطور. آقای سیاوشی از قم گفته که اون موشکایی که روش نوشته مرگ بر اسرائیل کافیه، ما منتظر هستیم انشالله. گفتن که حالا موشکای شهاب 3 و مثل اینها که به سمت یا سوی رژیم صهیونیستی و کابینش شلیک بشه.
والراية فوق غمائم وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى ملاحم
بحق شهيد القدس لن نقود جيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا الصبح قريب.
اما دوستان، همه ما معترف هستیم و یقین داریم که اگر همراهی و استقامت زنان نباشه در یک جامعه و مخصوصا در وقوع جریانات بسیار مهم اجتماعی، مردان نمیتونن به پیروزی یا به مقاومت برسند. 8 سال دفاع مقدس این رو ثابت کرد. پشتیبانی همسران، مادران، خواهران و یا حضور اصلا زنان در جبهه‌های حق علیه باطل واقعا روند پیروزی انقلاب، پیروزی حالا دفاع مقدس رو کاملا به یک شکل دیگه و سمت دیگری برد و نشون داد که مردان ما مطمئن هستند که زنانی که اونها رو به جبهه میفرستند خیالشون راحت هست و میتونن بجنگن و میتونن پیروز بشند. از نقش زنان گفتم، بنا هست که الان گفتگوی آغاز بکنیم با سرکار خانم دکتر مرضیه افسلی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده، در همین مورد، یعنی نقش زنان در ترویج اخلاق اسلامی و مقاومتی. پشت خط تماس تلفنی ما هستن. سرکار خانم دکتر افسلی، سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر و وقت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. من با این مقدمه‌ای که عرض کردم از جناب عالی همین رو میخوام بپرسم که واقعا به عنوان قشر جریان ساز جامعه چطور میتونند سیل مفهوم مقاومت مفاهیم اخلاق اسلامی رو اشاعه بدند؟
ما تو نگاه دینی زن و مرد رو مکمل هم میدونیم، یعنی زوجیتی که در قرآن وجود داره و در دین اسلام در حال تبیینش هستیم، این زن و مرد رو برای هر کدومشون یک نقشی قائل هستیم که کمک میکنه به اینکه در کنار دیگری جامعه رو به پیش ببرن. هیچ حوزه‌ای وجود نداره که ما بگیم خانم ها توش نقش ندارن. حتما یا به عنوان عنصر فعال اجتماعی خودشون مستقیم حضور دارن، کاری رو انجام میدن، یا اینکه نقش تربیتی و نقش پشتیبانی رو دارن. در مورد بحث مقاومت خانم ها، هم حالا ما توی تاریخ دفاع مقدس خودمون دیدیم، هم امروز در جریان مقاومت داریم این قضایا رو میبینیم که زنها پشتیبان مردها بودن، فرزندان مقاومی رو تربیت کردن و یا همسر یک مرد مقاوم بودن، همسر مثلا سید حسن نصرالله که 16 سال هم سید حسن نصرالله یک جای ثابت حضور نداشتن، یعنی مرتب باید مکان خودشون رو جابجا میکردن که رژیم صهیونیستیشون رو ترور نکنه. خب زندگی کردن با یک مردی با این ویژگی واقعا یک عظمت روح و یک مقاومتی میطلبه. یعنی باید یک شخصیتی داشته باشین که بار زندگی رو بر دوش خودتون تحمل کنید. ما توی حالا چهره های دفاع مقدسی خودمون هم داشتیم، همسر شهید همدانی که خاطرات زندگی ایشون در کتاب خداحافظ سالار منتشر شده، وقتی من این کتاب رو میخوندم فکر کردم که شاید اگه من جای همسر شاید همه دانه بودم نمیتونستم اینقدر مقاومت کنم بار زندگی در شرایطی که همسرشون دائم توی جبهه حضور داشته، من تحمل کنم، فرزندانشون رو بزرگ کنم و همه هم بچه های موفقی باشن. خب این حتما یک خانومی میطلبه که خودش یک شخصیتی عظیم داشته باشه. در کنار هر مرد بزرگی ما یک همسر بزرگوار و یک مادر بزرگواری داریم که تربیت کرده.
این از چی ریشه میگیره خانم دکتر؟ یعنی چطور جانم. میشه که از چی ریشه میگیره؟ چطور میشه که یک زن که اینقدر احساس داره، عاطفه داره، عشق داره و مثل مردان نیست، اما رفتارش رو تغییر میده؟ یعنی اعتقاد و انگیزه هایی که داره واقعا به چه سمتی این اخلاق رو هدایت میکنه؟
خب ما نگاه محبت‌آمیز و اون احساساتی که در زن میبینیم برای اینکه خانوادش رو حفظ بکنه، به همسرش آرامش بده، همین رو توی اهداف عالی مرد هم میتونیم ببینیم. یعنی من وقتی میخوام تو زندگی روزمره‌ام آرامش بخش یک مردی باشم که زندگی معمولیمون انجام بدیم و فرزندانمون رو بزرگ کنیم، برای اینکه حالا یه خانواده‌ای داشته باشیم، اگه نگاهمون کلانتر بشه، خانواده‌مون بشه ایران عزیز، بشه امت اسلام، من کنار این مرد می ایستم و باز به ایشون آرامش میدم که بتونه اون فعالیت و اون مسئولیت عظیمی که در مقابل سرزمینش، در دفاع از سرزمینش و در دفاع از امت اسلامی داره، اون وظیفه رو انجام بده. این از عمق ایمان و باور به خدا ناشی میشه، چون ما اگر خدا محور باشیم میتونیم فداکاری بکنیم و برای آرمانمون و برای ارزش هامون از چیزهایی که دوست داریم بگذاریم. قطعا این شهدای ما که رفتن به میدان جنگ، فرزندان و همسرشون و مادرشون و خانوادهشون رو دوست داشتن، اما به خاطر یک ارزش والاتر، حالا اون ارزش ممکنه هموطنشون باشه، ممکنه به خاطر امنیت من، الان هم مدافعان امنیتی که باز هم ما داریم تقریبا حالا اخیرا زیاد دیدیم به شهادت میرسن، اونها به خاطر محبتی که به سرزمینشون و به جامعهشون داشتن از محبت از خانوادهشون گذشتن، این فداکاری بزرگی رو انجام دادن و همسران اینها هم حتما ایمان و باور عظیمی به خدا دارن که حتما خدا برای اونها جبران میکنه و اجر اخروی عظیمی دارن در کنار مجاهدت مردانشون. اون نگاه مکملیت که عرض کردم همینجاست که خانم قرار نیست که حتما سلاح به دستش بگیره و مبارزه بکنه تا به اجر اخروی برسه، همین که در کنار مردی قرار میگیره و زمینه مجاهدت اون رو فراهم میکنه، در پاداش اون سهیم هست و خداوند متعال نگاه پاداشگونه به این مجاهدت خانم ها، این سختی هایی که میکشن داره. فقط اون ایمان و باور هست میتونه همچین زمینی رو بسازه.
خانم دکتر، این که به نتیجه کار معترف هستیم و یقین داریم که این یک اجر اخرویه و حتما خداوند پاداش رو میده، خب شکی نداریم. اما گاهی اوقات مثلا تصورمون این هست که خب این زن بالاخره یک کمبودی احساس میکنه، همسرش نیست، مرد زندگیش نیست، پدر بچه هاش نیست، حالا به هر شکلی تو زندگی الان دچار ضرر و زیان شده. ولی جالب اینجاست که وقتی میری از اینها سوال میکنی که پشیمون هستی یا میگی کمبود داری، میگه ندارم. یعنی اصلا این کمبودها تبدیل به یک چیز دیگری میشه. این واقعا چقدر تعبیر درستیه؟ آیا واقعا فقط شعاره؟
نه، قصد کردم در کنار ما همیشه، حالا مثلا اگه از نگاه زنانه به مورد پیرامونمون نگاه بکنیم، میگیم که خب مردها میرن شهید میشن، ما همه و شهید یک جایگاه عظیمی برای خدا داره، اون با حالا فداکاری که انجام میده برای یاری دین خدا مقام بلندی پیدا میکنه. ما خانم ها فکر میکنیم که خب من که نمیتونم برم تو میدان جنگ سلاح دستم بگیرم، مثلا با روحیه من سازگار نیست، با توان جسمی من در بعضی از موارد سازگار نیست که من برم توی اون میدان جنگ حضور داشته باشم. این فعالیتی که میکنم مشابه با اون سختی که من میکشم، مشابه با سختی هست که همسرم داره تحمل میکنه و من در کنار اون همین مقام رو پیدا میکنم. این که ما بگیم سختی رو میکشم، این سختیه انکار کردنش به لحاظ اینکه بگیم نه من اصلا سختی نمیکشم اینطوری نیست، سختی رو تحمل میکنه برای رضای خدا. من حالا شاید مثالش مثال یکم با تفاوت شاید بتونیم بپذیریمش. مادری که میخواد بچه دار بشه داره یه سختی رو تحمل میکنه، بله. و شیرینی فرزندش اون سختی ها رو براش قابل پذیرش میکنه. در همین عرصه‌های مختلف هم شاید ممکنه همین که ما مثلا کنکور درس میخونیم یه سختی رو داریم حس میکنیم، ولی به امید یک شیرینی هست، به یک افقی داریم نگاه میکنیم که اون افق سختی رو قابل پذیرش میکنه. نگاه شعاری نیست، یعنی سختی رو حس میکنه، لمس میکنه و میپذیره به جانش. در راه این فقط توی نگاه دینی میشه حلش کرد، و یا یه نگاه آرمانی و ارزشگونه که بگیم مثلا من برای وطنم دارم سختی، ولی یک آرمانی آدم میتونه سختی رو تحمل کنه. در نگاه مادی گرایانه اصلا این سختی ها قابل پذیرش نیست، یعنی تو منطق مادی شما باید بیشترین لذت ها رو برای خودت بخوای، باید خیلی راحت طلب باشی. در نگاه دینی هست که آدم میتونه سختی ها رو تحمل کنه برای اون ارزشی که بالاتر از این لذت مادی هست.
انشاءالله که پاسخ این سختی ها رو هم خداوند خودش به شایستگی شامل حال همه عزیزان در همه این حوزه ها مخصوصا زنان مقاوم فلسطین و غزه و لبنان بکنه. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر.
یه مشکل رو عرض بکنم و غیر از اون اجر اخروی هم شما ببینید ما مثلا 8 سال دفاع مقدس رو وقتی تحمل کردیم پاداش دنیوی هم داشت.
بله.
یعنی ما یک وجب از خاک سرزمینمون
بله.
به دشمن داده نشد. و مردم فلسطین و غزه اگر امروز مقاومت میکنن و به شهادت میرسن فرزندانشون انشاءالله به پیروزی خواهند رسید و سرزمین مادریشون زندگی خواهند کرد. این ما به ارضای دنیوی هم داره اما سختی که میکشیم ممکنه اون لذتش به نسل بعدی ما برسه. خود ما اینو نچشیم اما فرزندان ما در آینده لذت ببرن زندگی آزاد و عادلانه انشاءالله.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر مرضیه افسری پژوهشگر حوزه زن و خانواده. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عشق که پر همت و از من عشاق همه یک به یک آماده رزم در معرکه سنگی بگویید به صهیون آماده جنگی بگویید به صهیون در حمله ما یک اثر از دیو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند.
دوستان عزیز شنونده برنامه خیابان پیروزی رادیو مقاومت، اگر به انتخاب شما باشه مرگ نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی رو چطور رقم میزنید؟
مهر نبردی بیامان آماده باش آماده باش
شامل ساسانیان از استان گیلان شهرستان بندر آستارا گفته به نتانیاهو میگم تو مانند یک مسافر توراهی بودی، بلیط صندلی نداشتی، سوار شده بودی، باید سرت رو زیر میکردی اما آزار و اذیت به بقیه سرنشینان داشتی، خودت رو سلطان جنگل میدونستی، حالا برو دار آویز کابینت رو تماشا کن. ای وای بر من که چی میخواییم بکنین با این نتانیاهو. 0-90-39-65 گفته که اگه نتانیاهو رو به من بسپرن بر حسب وزنش هر روز 50 گرم از گوشتش رو میبرم.
در لشگرن شانرو بگوین به فریا با آل علی هر که در افتاد بر افتاد
و همچنین دوستان دیگرمون سرور ویسی از کرمانشاه گفته که به بدترین شکل ممکن تلافی میکنم و میکشمش. البته جای دیگه هم اشاره کردند که بعد با گیوتین. و همچنین دوستان دیگرمون آیه سید اسرافیل هاشمی از شهریار گفته که اگر دستم به اون شمر و یزید زمانه برسه او رو به خداوند عادل میسپارم تا به سزای عملش برسونه.
بدم مظلوم از خط جلی هرگه نمی آیم به دم المظلوم
ولی هرگز کوتاه نمی آیی. به دم مظلوم با لشگر غداره ما راه نمی آیی. به دم مظلوم با لشگر غداره نمی آیی. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله. سازش نمی کنی مثلا. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله. سازش نمی کنی مثلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می‌پوشیم.
خب دوستان عزیز، بذارید یک بار دیگه خبرهای تازه حوزه مقاومت رو تا اونجا که فرصت میشه براتون بخونم که شما کیف بکنید از این خبرها. حزب الله از حمله دقیق به پیاده نظام ارتش اسرائیل خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان این گروه مقاومت بامداد چهارشنبه گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی که قصد نفوذ به روستای بریدا را داشتند مورد هدف قرار داده است. طبق این اطلاعی، رزمندگان لبنانی ابتدا در مسیر نظامیان اسرائیلی اقدام به انفجار بمب کرده و سپس با آنها درگیر شدند که در این نبرد تعدادی از اشغالگران مورد اصابت دقیق قرار گرفتند. همچنین رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در پی شلیک چند موشک از جنوب لبنان به منطقه اشغالی رأس و ناقوره در بامداد چهارشنبه آژیرهای هشدار فعال شدند.
We support Israel's efforts to degrade Hezbollah's capability, but yes, ultimately we do want to see a diplomatic
resolution. خب این صدای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا است در پاسخ به خبرنگار. گفته ما از اسرائیل در برابر حزب الله حمایت خواهیم کرد، اما همزمان به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و برای این درگیری ها دنبال همین راه حل می گردیم. باور ما اینی که راه حل نهایی تأمین امنیت پایدار برای مردم اسرائیل و لبنانه.
سردار سلام، سرباز علمدار سلام.
سردار سلام، سرباز علمدار سلام. سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. بسم الله قاسم الجباری، بسم الله قاسم الجباری. خون پاکن تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره. ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره. به اذن حیدر ما نفس میگیریم، این پرچم سرخ و دست میگیریم. به زودی ما سینه زنها سردار، بقی رو با خون تو پس میگیریم. بقی رو با خون تو پس میگیریم. سردار سلام، سرباز علمدار سلام. سردار سلام، سرباز علمدار سلام. سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. سردار سلام، سرباز علمدار سلام. سردار سلام، سرباز علمدار سلام. سردار سلام، ای دلبر و دلدار سلام. سردار عشق ما را کشتی، سردار عشق ما را کشتی. اما ما زنده تر میگردیم، خیلی زود با سپاه زینب بهر خون خواهی برمیگردیم. بحر خود خواهی برمیگردی. بسم الله قاسم الجباری، بسم الله قاسم الجباری، خون پاک تو دامن گیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره، ایشالله انتقام سخت و مهدی فاطمه میگیره.
روزگاری که جنگ فقط نظامی تعیین کننده نیست برای اینکه کسی پیروز بشه یا شکست بخوره، یا حداقل میدونیم که در جنگ‌های نظامی همیشه تبلیغات و نقش رسانه‌ها خیلی هم پررنگ بوده در اینکه اذهان عمومی رو به سمت حالا تایید یا تکذیب اون جناح بکشونه. در اینکه چقدر رسانه‌ها مؤثر هستند، در گفتگوی تلفنیمون با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس و پژوهشگر رسانه، می‌خوایم به گفتگو بگذاریم و از ایشون اطلاعاتی بگیریم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای بصیری، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، ظهرتون بخیر، در خدمت شما.
زنده باشید. به نظرتون تا به الان آقای بصیری رسانه‌های مقاومت در اینکه شاخص‌های مکتب مقاومت رو به درستی تبیین کنن موفق بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ غزه و لبنان و اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته افتاد، اگرچه بدیهایی رو و زخمهایی رو بر پیکره جبهه مقاومت وارد کرد، اما در بحرانها فرصتهایی رو هم به دست جبهه داد، از این جهت که تونستند صدای خودشون رو که 70 سال و بیش از اون اسرائیلی ها و کسانی که از اونها حمایت میکردن در دنیا چهره جدیدی تلاش میکردن از خودشون بسازن، تلاش میکردن اسرائیل رو یک دولت ملت نشون بدن، تلاش میکردن که با رفتارهای اقتصادی و قراردادهایی که در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا میبستن اون رو به عنوان یک دولت جا بزنن، این رو در ذهن مردم دوباره یادآوری کرد که اسرائیل و رژیم اشغالگر قدس بیش از یک پادگان نظامی نیست که توسط یک فرمانده نظامی مثل نتانیاهو و دیگران که قبل از اون بودن و بعد از اون شاید خواهند اومد اداره میشه.
بله.
تفاوت اسرائیل با کشورهای دیگه این هستش که این پادگان اجازه داره که فرمانده این پادگان اجازه داره که در سازمان ملل هم حضور پیدا کنه و تحت حمایت دولت‌های به وجود آورندش انگلستان و بعد آمریکا قوانین بین‌المللی رو زیر سوال ببره، ازش سوء استفاده کنه. و خب این برای مردمی که سالها بود شاید اونو فراموش کرده بودن، نسل جدیدی که در دنیا به وجود اومده بود اسرائیل رو درست نمی‌شناخت. لابی‌های اسرائیل در رسانه‌های غربی و حتی در رسانه‌های منطقه شکل جدید رو تلاش می‌کردن از رژیم صهیونیستی ترسیم کنن که اون رو یک ملت و یک دولت به دیگر کشورها نشون بده که میشه باش تعامل کرد، میشه باش قرارداد بس، میشه باش تفاهم کرد و روابط اقتصادی اجتماعی داشت. این رو مردم دنیا متوجه شدن. تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده‌ای که در دنیا انجام شد فرصتی بود که در واقع رسانه ها به جبهه مقاومت و مردم آزادی خواه جهان دادن تا چهره واقعی رژیم صهیونیستی و کودک کش رو بیشتر به دنیا نشون بده. عرض کردم خب زخمهایی هم جبهه مقاومت برداشت که یکیش و شاید بزرگترینش از دست دادن سید جلیل القدر سید حسن نصرالله بود. اما اینکه اسرائیل با اقداماتی که انجام داد و فرصتی که به رسانه ها داد، فرصتی که در این بحران به وجود اومد، رسانه های اجتماعی در دنیا و رسانه‌هایی که و مطالبی که توسط انسان رسانه ها منتشر شد، اینها باعث شد تا چهره واقعی اسرائیل نمایش داده بشه. شاید ما گام های بزرگتر و بیشتری رو باید برداریم که خب کار دشواری هم هست و باید همت بیشتری رو در این عرصه به کار برد، به خصوص صدای موشک های حزب الله و صدای مقاومت مردم غزه باید بیشتر در رسانه ها شنیده بشه. جنایت‌های اسرائیل باید بیشتر دیده بشه.
آقای بصیری، این بیشتری که می‌فرمایید یعنی چه ویژگی‌های این رسانه‌های فعال باید داشته باشن که این صدا بیشتر به گوش برسه؟ آیا صرفاً حجم خبر